أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. يما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث به اینجا رسید که عرض کردیم ورود در بهشت سعادت هر یک از ما در گرو شناخت هر یک از ما نسبت به خود هست، و بدون خودشناسی امکان شناخت مقصد یعنی بهشت و راه ورود و وصول به این مقصد رو نداریم. یقینا ما نیاز به خودشناسی داریم و تأثیر خودشناسی در تأمین این خواسته مشترک بین همه ما که عبارت از بهشت هست، این است که در تعریف بهشت گفتیم بهشت اونجاییست که همه چیز مطابق با میل و خواسته های ما باشد و مطابق با میل و خواسته های ما هم بماند. اگر ما و خواسته های ما یک خواسته های دنیایی و مادی باشد، بهشت ما هم دنیا میشه. اما اگر که ما و خواسته های ما غیر مادی و غیر خواسته های دنیایی باشه، مصداق واقعی بهشت ما هم عوض میشه، دیگه دنیا نمیتونه بهشت ما باشه. پس سعادت همه ما یا شقاوت همه ما، هر دو در گرو این است که خودمون رو بشناسیم، به خودشناسی برسیم، از حقیقت جان خودمون با اطلاع بشیم. عرض کردیم که یک ظاهر بالفعلی داریم که ظاهراً میشناسیم و اون حیوانیت بالفعله، این ظاهر بالفعل ماست. اما یک حقیقت منطوی پنهان مختفی داریم که تمام تلاش ما در این مباحث خودشناسی این است که اون باطن پنهان رو آشکار کنیم، برملا کنیم. یوم تبل سرائر، قیامت اونجاییست که باطنها رو میشه. اگر ما بتونیم اینجا به درجه ای از معرفت نسبت به خود برسیم که باطن جان ما ظاهر بشه، آشکار بشه، رو بیاد، و به تعبیر دیگر دیده باطن بین ما باز بشه، که همه اینها لازمه. دیده باطن بین اگر باز نشه، با این چشم سر که دیده ظاهر بین ماست، امکان دسترسی به اون باطن جان ما نیست. اگر دماسنج بتونه فشار رو اندازه بگیره، این چشم سر ما هم میتونه اون باطن جان ما رو ببینه. هر چیزی وسیله مناسب با خودش رو میخواد. برای گرم کردن بخاری، برای سرد کردن کولر، برای سنجیدن فشار دستگاه فشار، برای دما دماسنج، برای شناخت بهشت نیاز به چشمی غیر از این چشم ظاهر داریم. یکی از مشکلات و موانع بر سر راه خودشناسی عرض کردیم این است که وقتی ما میخوایم به خودمون مراجعه کنیم، با وجود اینکه خودمون خودمون هستیم، غیر نیست، ظاهراً باید مراجعه به خود کار آسانی باشه، اما کار بسیار سخت و دشواریه. خودشناسی علارغم اینکه خودشناسی دیگر شناسی نیست تا بگیم سخته، اما همین خودشناسی چون مربوط میشه به باطن جان ما و حقیقت منطوی در فطرت ما که پنهان ناخودآگاه، کار بسیار مشکلی. ما مراجعه میدیم، میگیم به خودتون مراجعه کنید، اما چون شما دو تا خود داری، یک خود بالفعل، یک خود حقیقی واقعی بالقوه که در مرحله استعداده، هنوز شکل نگرفته، هنوز صورت پیدا نکرده، هنوز کامل نشده، هنوز رو نیامده، ظاهر نشده. بنابراین اونی که معمولا ما بهش مراجعه میکنیم همونیست که چشم سرمون میبینه. فلذا وقتی در مقابل آینه قرار میگیریم میگیم که چه میکنیم؟ میگه دارم خودم رو نگاه میکنم و هیچ احساس نمی کنیم که در این جمله ای که به کار میبریم داریم مسامحه میکنیم، داریم کوتاهی میکنیم، داریم بیتوجهی و بیدقتی میکنیم. آیا واقعا خود ما اینی هستیم که تو آینه میبینیم؟ آیا خود ما دیدنیه با این چشمه؟ آیا حقیقتا خود ما اینیم که بشه با این چشم دید؟ اگر که خود ما این هستیم، اون معنایی رو که از خودمون میابیم، حالا دقت کنید، داریم میریم سراغ اون خود حقیقی. اینا احتیاج به توجه داره، احتیاج به تذکر داره، تنبه میخواد. یه مراجعه به خود واقعیت کن، ببین مفهومی که از خودت میفهمی این مفهوم قابل تقسیمه، این مفهوم قابل تقسیم نیست، اما اونی که تو آینه میبینی از بدنت قابل تقسیمه. دست راست، دست چپ، سمت راست، سمت چپ، چشم راست، چشم چپ. نصف خود نداریم، خودت نصفه نمیشی. بگی نصفمو فهمیدم، نصفمو مثلا نمیفهمم، نصفم، نیمه شدم. نصفم اینجاست نصفم مثلا جای دیگه است، در حالی که در اعضا و جوارح بدن و ظاهر ما که تو آینه میبینی این تقسیم ممکنه. اینایی که جبهه رفتن نصفشون رو گذاشتن جبهه، نصفشون اومدن اینجا، یه دستش یه پاش اونجا متلاشی شد، از بین رفت، منفجر شد. اینجا که اومد مثلا میبینی که یه دست نداره، یه پا نداره، دو تا پا نداره، دو تا دست نداره، چشمم نداره. هیچ کس نرسیده به اینا بگه که باقی خودت کو. یعنی اون باطن جان ما هوشیاره، ما توجه نداریم. علم داریم، میفهمیم، اما علم به علم نداریم، توجه به این که میفهمیم نداریم. همه یه مشکل اینجاست. نمیگیم نصف دیگت کو، باقیت کو. وقتی میخوای صداش کنی، قبلا میگفتی مثلا حسن آقا، حالا نمیگی نصف حسن آقا، هنوزم میگی حسن آقا، با اینکه دوتا چشمشو جا گذاشته، دوتا پاشو جا گذاشته تو جبهه. خودش وقتی میخواد بگه که من، نمیگه نیم من. اون موقع میگفت من فلان کارو کردم، من فلان جا رفتم، من فلان چیزو میخوام. هنوز هم که نصف بدنش رو اونجا گذاشته باز هم میگه من. این معنا و مفهومی که ما از من و خود میفهمیم، مییابیم، هر کسی خودش رو مییابه، این حکایت از این میکنه که ما یک ظاهر بالفعل داریم، یک حقیقت پنهان ناخودآگاه بالقوه. همه تلاش ما در مباحث خودشناسی این است که اون ظاهر رو، اون باطن رو ظاهر کنیم، اون باطن رو ظاهر کنیم. یعنی مراحل تکامل یک انسان رو قبل از این که به صورت تکوینی و حرکت جوهری طی کنه، ما این مراحل رو طی کنیم. موتو قبل ان تموتو، یعنی قبل از این که مرگ برسه شما مرگ رو برسونید، بمیرید قبل از این که بمیرید. یعنی دو تا مرگ داریم، دو تا قیامت داریم، دو تا برزخ داریم. حاسبو قبل ان تو حاسبو، دو تا حساب رسی داریم. یک حساب رسی اینجا، خودت به حساب خودت میرسی. یک مرگ اختیاری، خودت میمیری، یعنی باطن جانت رو آشکار میکنی، رو میکنی، خودت رو پیدا میکنی، معرفت و نفس پیدا میکنی. هدف از خلقت انسان اصلا همین بوده که انسان به اینجا برسه. موتو قبل ان تموتو. بنابراین اون کسانی که انسان رو یک موجود مادی میدونن، یعنی از این دیده ظاهربین پا فراتر نگذاشتن، اون چرا که چشمشون تو آینه میبینه میگن این خودمم. بهشت اینها با بهشت کسانی که بیش از این دید پیدا کردن و حقیقت جانشون رو هم دیدن فرق میکنه. یعنی حقیقتا فرق نداره، اونها هم باطن جانشون همین بهشته، همین خواسته هست، اما چون نفهمیدن، چون ندیدن، در نتیجه مسیری که طی میکنن برای رسیدن به بهشت با مسیری که این کسانی که دیدند حرکت میکنن متفاوته. کسی که به خودشناسی واقعی نرسیده نمیتونه مسیر سعادت و کمالش رو به صورت اختیاری طی کنه. این ره که تو میروی به ترکستان است، باطنن با همه وجودت میخوای برسی به جایی که همه چیز مطابق با میل شما باشد، اما داری تو مسیری حرکت میکنی که هیچ چیز مطابق با میل شما نیست و نهایتاً به جایی میرسی که ازش تعبیر میکنیم به جهنم. و حیل بینهم و بین ما یشتهون، قرآن میفرماید جهنم اونجاییست که حائل میشه، فاصله میافته بین انسانها و اون چرا که میخوان، هر چی میخوان نمیرسن. جهنم یعنی محل حسرت، محل ناکامی، محل غصه خوردن، اندوه، غم، حزن، گرفتاری، پشیمانی، پریشانی، اضطراب، نگرانی. وحیل بینهم و بین ما یشتهون. بهشت کجاست؟ و هم فی مشتهت انفسهم خالدون و فیها ما تشتهیه الانفس، هر چی بخوان میشه، هر چی بخوان میرسن. اگر از ما سوال کنن که شما چی میخواید، خواسته واقعی شما چیه، میگیم خوردن، خوابیدن. بهشت کجاست؟ دنیا. اما اگر که به باطن جان خودمون مراجعه کنیم میبینیم از دنیا خوشمون نمیاد. یه مقدار عمیق تر بشیم، چشمهای دیگری که خدا به ما عنایت کرده اون چشمها رو هم به کار بگیریم. ان للعبد اربع عیون، هر عبدی چهار چشم داره. عینان یبصر بهما امر دینه و دنیا، دو تا چشم که با اون دو تا چشم امر دین و دنیای خودش رو میبینه، و عینان یبصر بهما امر آخرته، و دو چشمی که امر آخرتش رو با اونها میبینه. اگر این چشمها باز شد، یه نگاه میکنی به وضعیت خودت و دنیا و خواسته های خودت و تأمینش در دنیا، میبینی دنیا جای شما نیست، مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک. رسیدن به این مسائل خیلی مهمه، گفتنش و شنیدنش، البته جوری گفتن که جا بیافته، یعنی شنونده بیابه، و جوری شنیدن که نفوذ کنه در قلب شما. هر دوش مهمه، هم فرستنده باید دقیق بفرسته، نیرومند بفرسته، هم گیرنده باید قوی بگیره. اونی که مهمه این است که ما خودمون رو در معرض قرار بدیم. ان فی ایامکم نفحات، در ایام عمر ما یک وزش‌هایی وجود داره، وزش‌های معنوی. افرادی نفسهایی رو میزنن، حرفهایی رو به ما منتقل میکنن، عبرتهایی در این عالم به چشم ما میخوره، به گوش ما میرسه. الا فتعرضوا لها، دستوری که به ما فرمودند این است که خودتون رو در معرض اینها قرار بدید، در معرض این وزش‌های معنوی قرار بدید. اگر که الان بیرون داره باد میاد، شما اینجا نشستی، درها هم بستی، خب از اون باد و اون وزش و اون نسیم و اینها محروم میمونی. اگر جایی دارن، فرض بکنید که یه خیراتی میکنن، برکاتی داره نازل میشه، از آسمان داره باران میاد، شما اینجا زیر سقف نشستی، از باران محروم میشی، باران به شما نمیخوره. شایدم بارانی نیاد، ولی علی ای حال اینجا که نشستی از باران خبری نیست. چرا؟ چون خودت رو در معرض قرار ندادی. اما اگر رفتی بیرون، نعمتی بیاد، بارانی بیاد، اگر قرار بشه که اون باران به شما اصابت کنه، اونجاست، اونجا جاشه. الا فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض قرار بدید. انسان عاقل خودش رو در معرض قرار میده. کلمات خدا، آیات قرآن، کلمات معصومین علیهم السلام، اینها نفحات الهیه، اون وزش‌های معنویه. خودتون رو در معرض قرار بدید. شبانه روز چقدر ما حرف‌های مزخرف بیهوده لغو باطل میشنویم، چقدر آدم‌های عوضی نادرست ناباب میبینیم. و چقدر حرف‌های صحیح درست سنجیده عقلایی الهی میشنویم، چقدر آدم‌های سالم نرمال کامل مخلد به اخلاق صحیح اسلامی الهیه که وقتی نگاه میکنی یاد خدا میافتی، نگاه میکنی همه حقایق جانت رو در وجود او میبینی، آینه وجود شما میشه. این است که انتخاب شغل خیلی مهمه در زندگی. کجا کار میکنی؟ کجا تحصیل میکنی؟ با چه کسی نشست و برخاست داری؟ هم نشینای شما کیا هستن؟ صداهایی که به گوش شما میخوره اینا چه صداهایی؟ آیا اینها حکایت از این میکنه خودت رو در معرض قرار دادی؟ نمیگیم اگر کسی در یک شرایطی بود که در معرض بود حتما رشد میکنه، به کمال میرسه. نه، ممکنه گیرندش ضعیف باشه. اما اگر گیرنده سالم باشه تا در معرض قرار نگیره، این دستگاه های موبایل شما تا وقتی شما زیر زمین هستی ارتباطش با بیرون قطعه، در معرض این که آنتن بده نیست، امواج مخابراتی. فلزا وقتی میخوای تماس بگیری میری حرکت میکنی، میگردی این ور اون ور ببینی کجا در معرضه، میگی بریم یه جایی که آنتن بده. همون کلامی که حضرت امیر علیه السلام فرمود، عجب تو عجبتو. موبایلت میخوای آنتن بده، میری این ور میری اون ور، این اتاق اون اتاق، اینقدر این ور اون ور میکنی تا این آنتن بده. خودت، همه وجودت، همه زندگیت، همه هستیت آنتن نمیده. خودت رو در معرض قرار نمیدی. اونهایی که خیلی مثلا به حساب خودشون نگران خودشون هستن، نگران سرنوشت خودشون هستن، وقتی میخوان خودشون رو در معرض قرار بدن، میرن کتابهایی نمیدونم چیچی و این دانشمندان خارجی و کجایی و فیلسوفان غربی و شرقی و فرق نمیکنه، اینا رو میخونن. اینجوری خودشون رو در معرض قرار میدن. واقعا این در معرضه؟ بله در معرضه، منتها در معرض لوله فاضلاب چاه توالت غربیا، کله های بو گرفته متعفن الکلی، نمیدونم هر چی، حالا به قول ایشون میگه هر چی که میدونیم اینا از خودشون همینجور نشسته باز خودش. گرچه انسان از خودش هم بخواد حرف بزنه باید از بیرون یه چیزایی به گوشش بخوره، نمیشه. همه اونا هم اگر چیزی گفتن، حرفی زدن، مطلب درستی دارن، از انبیا گرفتن. اولین انسان روی زمین پیغمبر بوده. هیچ کس از تعالیم انبیا جدا نیست. بگه مال خودمه، حرفای خودمه، من خودم رسیدم. خود که باشه انشالله در آینده میرسیم. پای خود که در میون بیاد هیچی نداری. هیچیه. فلذا وقتی ما نگاه میکنیم به وضعیت موجود خودمون و دنیا با اون نگاهی که اولیاء خدا به ما یاد میدن، به نهج البلاغه مراجعه کنید، ببینید مملو و از این دیده، مرتب تمام این خطبه های حضرت، کلمات حضرت بیانگر همین معناست که این دید رو به ما بده. وقتی با اون چشم که غیر از این چشم ظاهره، که اگر بخوای اون چشم باز بشه باید این چشم رو ببندی، خیلی مهمه این نکته، خیلی مهمه. ما به همون میگن چشماتو باز کن، با این چشم هایی نگاه میکنیم باز میکنیم. میگن وقتی رفتی خواستگاری میخوای انتخاب همسر کنی، چشماتو باز کن، نکنه اشتباه کنی، بیچاره میشی، بدبخت میشی، چشماتو باز کن. میره اونجا هی چشماتو باز میکنی. این چشمو نگفتم، این چشمو که باز کردی منحرف میشی، گمراه میشی. چشمت که دید دلت میخواد، دلت که خواست دیگه عقلت کار نمیکنه، دیگه اون چشمی که چشم واقعیه کار میافته، تموم شد، کلا رفت سرت. میخوای ازدواج موفقی داشته باشی، دفعه اول که رفتی چشماتو ببند، فقط گوش کن، فکر کن. چشمتو که باز میکنی دیگه اون چشم باطنت باز نمیشه. این چشمو ببند. یکی از اولیاء خدا میفرمود که من تو یک حالت مکاشفه ای برام اینجوری پیدا شد که چشمم که باز میکردم میدیدم جلوم دیواره، چشمم رو که میبندم میبستم میدیدم همه چی رو میبینم. میگفت دوباره تکرار کردم، گفتم شاید اشتباه میکنم، باز چشمم رو باز کردم دیدم جز دیوار هیچی نیست جلو، چشمم رو بستم دیدم همه چی رو میبینم، اصلا صحبت اینجا و اونجا و اونجا و همه جا رو میبینم. با این چشمی که ما باز میکنیم تو کوچه و خیابون و نگاه به نامحرم و این چیز، فقط اینا هم نامحرم فقط جنس مخالف و مسائل جنسی و اینا نیست ها، این ماشینای رنگ و رنگی که تو خیابون شما میبینین همش نامحرمه. چشمتو باز میکنی هی اینو نگاه میکنی هی قصه میخوری هی حسرت میخوری عجب ماشینیه، اگه من این ماشینو داشتم، نامحرمه، نمیتونی بخری، قصه به دلت میمونه. این چشمو که باز کردی حواست رفت، حواست رفت، حواست رفت یعنی باقی چشمها بسته شد. چه مقدار از خودت مراقبت داری؟ به همون مقدار چشم باطنت باز میشه. فلذا وقتی در حال فکر کردن هستی، یک فکر عمیق دقیق، این چشمت اگر باز هم باشه نمیبینه، غرق در افکار خودتی، داری تو خیابون را میری، بهت سلام میکنن حتی گوشت هم نمیشنوه، از جلوشون رد میشی سلام نمی کنی، بعدن گله میکنن که چرا مثلا جواب سلام ما رو نمیگیری، میگی حواسم نبود، حواسم نبود، یعنی حواسم اینجا نبود، و الا مبتلا به بیماری سر که نیستی، در بیماری سر حواس انسان هیچ جا نیست. کسانی که مبتلای به سر میشن یک مرتبه خاموش میشه چراغشون کلا، نه اینجاست نه اونجاست نه هیچ جا نیست. اما نه، کسانی که متمرکز میشن در یه مسئله یه جا هستن جاهای دیگه نیستن. بعضی هم که اصلا قدرت تمرکز ندارن دائم همه جا، همینجا سر کلاس جای دیگه است، جای دیگه است، جای دیگه است، اصلا دست خودش نیست، این ذهنش هر کجا دلش میخواد میره. بنابراین وقتی به حقیقت خودمون مراجعه میکنیم میبینیم که هیچ یک از ما از وضع موجود خودمون راضی نیست، از دنیا رضایت نداریم، نمیخوایم این دنیا رو، دوست نداریم. یه مقدار خوب که بررسی میکنیم میبینیم دنیا جای ما نیست. اگر بپرسن از شما که چرا تلاش میکنی شبانه روز میدوی، میگی میخوام، یه چیزی میگی، میگی میخوام فلان جور بشه، یعنی یه چیزی میخوام که الان نیست، نشده، یعنی در حرکتم، همه ما در حرکتی داریم، از یه جایی به یه جای دیگه میریم. اگر بپرسن کجا میخوای بری، راحت بشین ولش کن، چی نه نه میخوام، میخواهم، یه خواسته هایی داریم، بعد بگیم خب چی میخوای، میگی میخوام نمیدونم دیپلم بگیرم، لیسانس بگیرم، فوق لیسانس بگیرم، کارم اینجور بشه، خونم اینجوری بشه، ازدواج کنم، بچه هام اونجور، زندگیم اینجور شروع میکنی. حالا این خواسته ها تمومی داره تمومی نداره؟ هرچی به ذهنت بیاد میگی، هرچی هم به ذهنت نیاد دیگه میگی حالا دیگه الان یادم نیست، الان یادم نیست. حالا تو بگو تا من یادم بیاد. هرچی بگه میگی آره میخوام، اونم میخوام، اونم میخوام. اختصاص به من و شما هم نداره. از یه بچه شروع کن که این بچه رو شما دستشو بگیر ببر تو بازار، بازار اسباب فروشی، اسباب بازی فروشی ها. از اون دم بگو هرچی میبینی اینجا میتونی بخوای، بگو بگو وسط میخرم. اگر زرنگ بشه میگه ندید بهت میگم، همشو بخر، همشو بخر، اون تهشو بخر. اگر به ما بگن لذتی هست که این لذت رو میتونی داشته باشی، میخوای؟ میگیم بله. بگن بهشت میدونی کجاست؟ اونجاییست که میرسی به یه لذتهایی، یه لذتهایی هم هست بهشت نمیدن، نشونت میدن ها ولی بهت نمیدن. اینجا میگی این بهشته، این جهنمه، این جهنمه. باطن جانت اینا رو میگه، قبول کرد اینایی که گفتیم. حالا بیا دنیا رو نگاه کن، دنیا همینه. چقدر چیزا میخوای که نمیشه؟ کیه که دلش نخواد ثروتمند باشه؟ حالا کیه که ثروتمند هست؟ کیه که هر چقدر که از ثروت داره به همون مقدار راضی میگه ولش کن بسه دیگه، با این که بدون بیشترم میشه هیچ مشکلم نداره. دنیا جای راضی شدن نیست، جای رضایت نیست، بهشت نیست. قرار نیست دنیا با رسیدن به نعمتهای دنیایی و لذائص دنیایی ما به بهشت برسیم. این نیست، اصلا ما این نیستیم، این شکم نیستیم، این شهوت نیستیم، اینا همش مشکل داره، اینا لذت نیست. لذت خوب 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 دنیا حسرت، لذت نیست. یه لذتی رو به شما نشون میدم، بهترین غذا رو بیارن به شما نشون بدن، بگن این غذا میتونی شما فقط نگاه کنی بهش، آیا چشم لذت میبره یا نمیبره؟ بالاخره نگاه هم خودش، همه قبول دارن این خودش یه جور لذتیه برای خودش. نگاه کن به این غذا، خب نگاه کردم، بو بکش، بو کشیدن غذا خود این یه لذتی داره، اما حق خوردن نداری ها. این شد مصیبت. دو تا لذت بهت دادن، یکی گفتن نگاه کن، یکی گفتن بو بکش. دو تا لذت بردی، تا گفتن حق خوردن نداری همه اون لذت ها رو همه رو از بین برد، صاف کرد. نه یه چیزی هم اضافه شد، حسرتی هم به دلت موند. شکنجه همینه، میخوان شکنجه کنن یه کسی رو، یه لذتی از لذائذ دنیایی رو بهش میچشونن، این لذت رو براش محدود میکنن، این محدود کردن میشه شکنجه. تشنشه، آب رو بهش نشون میدن نمیدن بخوره. اگه نشون نمیدادن باز این خیالش راحت بود، آبی در کار نیست، اما میارن جلو چشمش نشونش میدن بهش نمیدن، میگن تا لب نهر میبرنش، تشنه برمیگردونه. این مصیبته، این نعمت نی، این لذت نی. لذتهای دنیا همش همینه، بهترین غذا رو بذارن جلوت بگن بخور، اصلا هم ببین هم بو کن هم بخور. مگه چقدر میتونی بخوری؟ یه خوده میخوری شکمت پر میشه، شکمت که پر شد حسرتش شروع میشه. هرچی غذا لذیذتر، حسرتش و قصهش و غمش بیشتر. که عجب دیگه، من نمیتونم این غذای به این خوشمزدگی رو بخورم. هرچی لذت این غذایی که خوردی بیشتر، وقتی تموم میشه اینجوریست که هرچی ما بخوایم هی بدن. یه مهمونی دعوتت کردن، حالا یه شام خوشمزهی بهت دادن، یه پرسم میذارن جلو، تموم شد و سلام. دفعه دوم بخوای بگی یه پرس دیگه بیار، اولا نمیارن، میگن تموم شد، سهمیه ای بود. ثانیاً بیارنم بخوای بگی یه پرس دیگه بیار، کلی باید خجالت بکشی و کلی باید مایه بذاری. یعنی اینا تمام شکنجه است. بعدم وقتی داری پرس دوباره میخوری، همه نگات میکنن، اصلا کوفتت میشه این غذا. بعدم اسم میذارن برات که فلانی شکموه. یه لذت رو اومدی یه خود کشش بدی، یه لذت رو به اندازه ای که خدا مقدر کرده بود قانه نشدی، اومدی یه خود کشش بدی، بیچارت کردن. یک لذت از لذتهای دنیایی رو شما بگید که همراه با مصیبت و بدبختی و نقمت و بلا نباشه. همش همینه، تمام اینها تحریک حس لذت جویی و لذت خواهی ماست، تحریکشه. واقعا لذت میشه، ما رو تحریک میکنه، شکنجه میکنه. اینا همش شکنجه است. خیال میکنی اگر به نامحرم نگاه کردی لذت بردی؟ شکنجه شدی. حس لذت جویی شما و شهوت شما تحریک شد، تحریک شد، ارضا هم نشد. به خواستت هم نرسیدی. اول مصیبته، اول جهنمه، دنیا جای خوبی نیست. فلذا اگر امید به آینده نبود، یعنی همه ما به امید آینده زندگی میکنیم، به خودتون مراجعه کنید میبینید همینطوره. به ظاهر خودتون نه، به باطن جانتون مراجعه کنید. به امید آینده زندگی میکنید. حالا درست الان سخته، حالا در آینده درست میشه، درستش میکنید. حالا بذار این کارو بکنم، بعد این کارو بکنم، بعد این راهو برم، بعد اون راهو برم، حالا این درس رو بخونم، حالا بعدش. به امید آینده. حالا این امید آینده یه موقع امید واهیه، میگیم امید کاذب. آخرش هم دنیاست، از دنیا بیرون نرفتی، که با مرگ این دنیا تموم میشه. نشد. یه موقع نه، امید صادقه، واقعا پیدا کردی خودت رو، فهمیدی که باید چی بخوای، خودت با شکمت فرق داری، شکمته که پلو میخواد، خودت یه چیزای دیگه میخواد. اگر به اونا برسی لذت میبری. بهشت تو در خوردن نیست، در خوابیدن نیست، در شهوت رانی کردن نیست. اینا وسیله است، اینا ابزاره، اینا باید باشه. خوبه، همش هم خوبه، همش هم بجاش، مشروعش، معقولش، سنجیدش، که لطمه به آخرت ما نزنه، همش خوبه. ولی هدف نیست. ما این نیستیم که جلو آینه نگاه میکنیم میگه خودم چی خودم، این بدنت هم نیست، بعد حیوانیت هم نیست، این عکسشه، صورتشه، نقششه که تو آینه افتاده. تازه عکسش هم یعنی چی؟ یعنی بازتاب نوره، اگه نور نباشه همون هم نیست. نور رو میگی خودم هم یه چیز دیگر اصلا به حساب خودت میزه، بازتاب نور. ببینید وقتی ما رو به خودمون مراجعه ندادن میگیم خیلی عالیه، به به به، دنیا زرق و برق، دنیا چشممونو پر میکنه. وقتی خودمونو پیدا میکنیم به باطن جانمون مراجعه میکنیم، نه بابا عجب دنیای کثیفیه، عجب دنیای بدیه، عجب محیط دارون بالبلاء محفوفه، این یه جاییست که با بلا و مصیبت پیچیده شده، اصلا با بلا ساخته شده، تمام این آجرای این عالم رو با مصیبت و بلا و با سختی ها درست کردن، هر طرفش میری مصیبته. وقتی به خودت مراجعه میکنی میگه پس برای چی من دارم کیف میکنم و کیف زندگی میکنم و میبینی همش به امیده، همش به امید زندگی که آینده چه شود. بنابراین رضایت از حال، نه این خبری نیست، بهشت نیست، همه در تلاشیم، همه در حرکتیم. اگر تو بهشت بودی می نشستی، بجور رسیدم دیگه، مقصد رسیدم. اگر می بینی در حال تلاشی، مضطربی، نگرانی، برنامه ریزی بکنی، بذار این کارو کنم، اون کارو کنم، این برنامه رو اجرا کنم، این فکر رو به کار بزنم، اینا همه برای نیست که بخوای آینده رو تبدیلش کنی به یه جایی، یه چیزی که همه چیز مطابق با میل شما باشد و بمانه. خب این تفاوت بین دید ظاهری با دید باطنی، حالا این دید باطنی ما چه مقدار بالفعله؟ گاهی بالفعل میشه، بیایم جلسه، بریم موعظه گوش کنیم، بریم حدیثی بخونیم، نهج البلاغه مطالعه کنیم، بالفعل میشه گاهی. الا فتعرضوا لها، خودتون رو در معرض قرار بدید، بذارید این دید باز بشه، هرچی این دید باز بشه شما به سعادت خودتون و بهش نزدیکتر میشید، هر چقدر که خودتون رو سرگرم دنیا و لذت‌های دنیا کنید، بیش از حد ضرورت و بیش از حد وسیله و ابزار دور میشید، از بهشت واقعی فاصله بگیرید. معناش این نیست که سرگرم نباید بشیم ها، دقت کنیم، تو مرحله بایدها و نبایدها نیستیم، تو مرحله هست و نیست ها هستیم، چی درسته چی درست نیست، ما چه هستیم، نه چه باید بکنیم، فعلا تو اینجا نیست. سرگرمی های دنیا هم جایگاه واقعی خودشو داره، یعنی یه موقع هایی باید خودتو سرگرم کنی، بله سرگرمی لازم داری، فلذا افراط نکنید و وقتی مواجه میشید با مواعظ این چنینی، یه مرتبه همه چیزو خراب نکنید، ظرفیت داشته باشید. کی بود؟ ارشمیدس بود ظرفیت نداشت؟ خیلی ها بودن ظرفیت نداشت. نه، ارشمیدس قشنگتر ظرفیت نداشت، که وقتی تو آب خزینه حوض رفت، حمام رفت، یه مرتبه یهو یه قانونی رو کشف کرد، ظرفیت نداشت، اینقدر خوشحال شد، با همون وضعیت لخت و عور از حمام زد بیرون، فریاد کشید یافتم یافتم یافتم. چی رو یافتی؟ شلوار تو پات کن. باعث شد دیگرانم یه چیزی بیابن. حالا خلاصه از اینجا رفتی بیرون، فریاد نزنی یافتم یافتم یافتم، تحمل داشته باش. حالا اول کاره، اول بحثیم، تازه اینقدر حقایق دیگری در درون جان ما وجود داره که الان هنوز وقت قضاوت کردن نیست. زود نتیجه گیری نکن، صبر کن، حوصله کن، کم کم باقی حقایق رو هم بشنو، بعد منحیث المجموع وقت برنامه ریزی کن. خب حالا من شدم یک چنین موجودی، یک چنین راهی هم در پیش روی من هم. حالا باید چیکار کنم؟ بعضیا تو هر جلسه که میان یه تصمیمی میگیرن، یعنی جلسه قبل یه تصمیمی گرفت، این جلسه که اومد یه چیزای دیگه ای شنید، تصمیم اون جلسه رو میذاره کنار، یه تصمیم دیگه میگیره، جلسه بعد باز یه تصمیم دیگه میگیره، تا آخرین جلسه، آخرین جلسه میفهمه هر چی تصمیم گرفته همش کش. میگه خب حالا همه رو بذاریم کنار، تازه فهمیدیم، مثل اینکه هیچی نمیفهمیم، دوباره از اول بحثا رو گوش کنیم. اینایی که میگم عین واقعیته. اینا رو میگم که بعدا نگید نگفته بود، و الا اینا رو باید تی کنید. با گفتن من هم درست نمیشه. من میگم آقا الان تصمیم نگیری ها، شما تصمیمتو میگی. میگی نه من کی تصمیم گرفتم؟ دور بعد که اومدی متوجه میشی چه تصمیمایی گرفتی، خودت هم متوجه نشدی. هیچ راه دیگه هم نداره. بگیم ما نگیم نمیشه. بگیم همه مثلا 10 جلسه 20 جلسه 30 جلسه رو همه رو یوهو یه جا بگیم، نمیشه. تبدیلش کنیم به یه کپسول بدیم بخوریم که یوهو یه جا همه اینا رو، باز نمیشه. هیچ راه دیگه نداره. تمام ائمه علیهم السلام هم همشون همین کارو میکردن، اونا هم راه دیگه نداشتن. یه جمله میفرمودن بعد ولش میکردن دیگه، خودت با خودت این با این جمله دیگه انقدر سر کله بزنی تا کم کم مرحله بعد مرحله. مهم این است که ارتباطت قطع نشه با این جملات. یه جمله امرو گفتن، یه جمله هم میخوان فردا بگن، اگه رفتی دیگه نیومدی، وقت بعد نتیجه گیری هایی کردی ولی خودت هم نفهمیدی، یا خودت هم متوجه نه، نتیجه گیری هایی کردی که بعدا پشیمون میشی. پس فعلا نتیجه گیری نکنید بر اساس این مباحث. دنیا خیلی جای بدیه، ولی خوب جاییه، هم خوبه هم بده. یعنی چی؟ یعنی چیشو بعدا میگیم. یعنی چی؟ هم خوبه هم بده. هر چی رو گفتیم بده، بدونید یه روزی میگیم خوبه. اینو خاطرتون از همین حالا جمع باشه تا جلسات آخر، که بعدم دیگه به ما تذکر ندید که مثلا آقا اینایی که شما میگی مثلا ممکنه یه چیز دیگه بفهمن و یه جور دیگه برن و یه جور دیگه بشن. از همین الان گفتیم این جلسه رو هیت گوش کنید دوباره نوارشو که دیگه ما تکرار نکنید. گرچه میدونم گوشم بکنید فایده نداره، نتیجه هم نمیده. هر کس تو هر مرحله ای که هست همونه، میگیم اینا رو گوش نکن ها، اثر نکنه این حرفا درت. اون اثر کرد، تموم شد، رفت کارش. یکی از رفقا بود، در رفقای قدیم که توی این مباحث شرکت میکرد، یه بحثی رو که از همین مباحث بود چنان براش جا افتاد، بعد از جلسه اومد گفت از این به بعد اگر خودت هم برگردی از این حرف بگی نه اینایی که گفتم همش بی خودی بود، دیگه من بر نمیگردم از این حرف. مسئله بحث اختیار بود. گفت چنان این بحث اختیار برای من جا افتاد که اگر خودت هم برگردی دیگه واسه من حل شد. این جا افتاد دیگه من زیر بار هیچ حرف دیگه حتی حرف خودت نمیرم. اینجوری میشه. بنابراین فقط بدونید که همه حرفا اینا نیست، یه حرفای دیگه هم هست اجمالا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام علیکم.
سلام علیکم.